آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید. پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 16 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 14 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2023 میلادی است. 44 سال پیش در روز 16 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی را صادر کرد. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در این فرمان اهداف و برنامه‌های انقلاب اسلامی را اعلام کرد و از دولت موقت خواست برای تحقق این اهداف بکوشد. در فرمان امام وظایف اصلی دولت موقت برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا ذکر شده بود. همزمان با تشکیل دولت موقت در چند پایگاه نظامی رژیم شاه تظاهراتی به جانبداری از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انجام شد و با وجود برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات از جانب رژیم شاه همچنان در سراسر ایران راهپیمایی‌های گسترده‌ای برپا بود و دامنه مبارزات مردم مسلمان ایران برای براندازی رژیم شاه هر روز گسترده تر می شد. ۲۹ سال پیش در روز 16 بهمن سال 1372 هجری خورشیدی، استاد علی اکبر کسمایی، مترجم و نویسنده به نام ایران، در 73 سالگی درگذشت. علی اکبر کسمایی پس از اخذ لیسانس در رشته معقول و منقول برای ادامه تحصیل در روزنامه‌نگاری به مصر رفت. این سفر فرصتی بود تا هم با استادان نامدار مصری مثل طه حسین، توفیق الحکیم و عباس عقاد آشنا شود و هم در زبان و ادب عرب تبحر و مهارت پیدا کند. کسمایی پس از بازگشت به ایران در زمینه‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی به کار پرداخت و مدتی سردبیر برخی مجلات شد. او به همکاری با روزنامه اطلاعات پرداخت و 50 سال با این روزنامه همکاری کرد. کسمایی به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و عربی تسلط داشت و علاوه بر کتاب‌هایی که تألیف کرده است، چند کتاب از این زبان‌ها به فارسی ترجمه کرده است که تألیف عشق بزرگان، علل شکست آلمان و جاسوس انگلیسی، ترجمه گل‌های وحشی و احوال و آثار فرانکلین از آن جمله اند. و 9 سال پیش در روز 16 بهمن سال 1392 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد باقر موحد ابتهی، مؤلف کتاب گرانسنگ صحیفه رضوی، درگذشت. وی از شاگردان حضرات آیات بروجردی، کوهکمری، گلپایگانی، خانساری، عراکی، محقق یزدی، علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بود و مدرسه و مرکز پژوهشی الامام المهدی را در قم تأسیس کرد. از مشهورترین تألیفات این عالم ربانی می توان به کتاب الصحیفة الرضوية الجامعه مشتمل بر دعاهای امام علی ابن موسی رضا علیه السلام اشاره کرد که به همت دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام چاپ و منتشر شده است. این کتاب در 5 بخش تسبیح خداوند، درخواست‌های عمومی و جامع و درخواست‌های خاص، دعاهای حضرت در اوقات و زمان‌های مختلف، دعاهای آن حضرت در اوقات مخصوص و دعاها برای خود و برای دیگران، نیایش‌های حضرت را در قالب 103 دعا گردآوری کرده است. همچنین در بخش پیوستهای این کتاب ادعیه امام رضا علیه السلام برگرفته از کتاب فقه الرضا شامل 62 دعا آمده است. آیت الله موحد ابتهی در 87 سالگی در تهران درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 16 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از این لحظات در خدمت شما آغاز میکنیم با امید که تا پایان مورد استفاده شما از آن قرار بگیرد و از آن استقبال نمایید. اما یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farsi.ir/tajik مورد پیگیری و دریافت از طریق فضای مجازی نیز می باشد. اما این گفتار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سهم شما می شود. در برنامه پیش رو موضوع استفاده بهینه از وقت را با شما مطرح می کنیم. با ما همراه باشید. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامتی جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در کنار هم عادتهای درست را می توانیم جایگزین عادتهای غلط کنیم. لازم به ذکر است توصیه هایی که در این گونه برنامه ها می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور خود باید مشورت کنیم. از جمله این بحث ها مربوط به کنترل وقت یا استفاده بهینه از وقت می شود. بله دوستان، یکی از راه های رشد و توسعه فردی مدیریت زمان و کنترل وقت است. بیشک وقت و فرصت آن بزرگترین سرمایه گرانبها و بی نظیر برای بشر است که می توان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه ها به پیشرفت و به عالی‌ترین درجات مادی و معنوی نائل گشت. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش‌ها و مادر فضایل است، تا آنجا که خداوند متعال به آن سوگند یاد نموده است و در سوره عصر می‌فرماید:
سوره عصر، بسم الله الرحمن الرحیم،
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
والعصر، قسم به زمان،
ان الانسان لفی خسر،
بیشک انسان در حال زیان است.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
مگر کسانی که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی نیک و مفید داشته باشند و یک دیگر را به حق و صبر سفارش نمایند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
بله دوستان شنونده، اهمیت عصر و یا زمان در این سوره به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است. درباره این مسئله صحبت‌های کارشناسانی کارشناسی امور معرفتی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شما علاقمندان قرآن کریم. عبدالله شمس هستم و خداوند شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم. امروز میخواییم که سوره والعصر بر شما بیان بکنم. بعضی از علما و مفسرین در مورد از این سوره میگه که اگر از تمام قرآن کریم خداوند جل جلاله به خاطر هدایت ما فقط یک سوره والعصر هم اگر نازل میکرد کفایت میکرد. یعنی اگر ما سوره والعصر واقعا درک کنیم، بفهمیم و به او عمل بکنیم، مطمئنن که در دنیا و آخرت پیروز و کامیاب خواهد بودیم. اولین آیتش با کلمه والعصر آغاز میشه که همین نام سوره هم است. و کلمه وال یعنی که سوگند یا قسم، خداوند جل جلاله سوگند یاد میکنه یا قسم میخوره به اصطلاح ما و شما. والعصر، سوگند به عصر یا قسم به عصر. خداوند جل جلاله در قرآن کریم به مخلوقات خود قسم یاد میکنه به شکلهای مختلف. و شمس، قسم به آفتاب. و القمر، قسم به مهتاب. و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون. و لیل، قسم به شب. و نهار، قسم به روز. اما یک موضوع رو ما باید از بیاد داشته باشیم که خداوند جل جلاله به هر آن چیزی که بخواهد میشه که یعنی سوگند یاد بکنه. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را از سوگند خوردن یا قسم خوردن به هر چیز منع میکنه. ما تنها میتونیم که به خداوند سوگند یاد بکنیم. اما ما و شما متاسفانه عادت داریم که میگیم قسم به پدرت، تو را به سر مادرت قسم است که اگر این کار نکنی، یا تو را به قرآن قسم. یعنی ما بسیار زیاد عادت داریم، خصوصا ما افغان ها، که قسم یاد میکنیم به هر چیزی که یعنی در زبان ما بیاید. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر شما غیر از خدا به چیز دیگه قسم یاد میکنین، شما یعنی شرک ورزیدین. این هم از جمله چی است؟ شرک است. از او خاطر بسیار زیاد کوشش کنین که هیچ گاهی قسم به غیر از خدا یاد نکنین. و بعد از او وقتی که بیم در سوره والعصر، خداوند جل جلاله قسم میخوره به عصر. خب میم سر کلمه عصر که عصر چی معنی میده. عصر معناهای مختلف را میتونه در این سوره بر ما بیان بکنه. اولین معنایش امی عصر است که ما و شما در او وقت نماز میخوانیم که نماز دیگر است به اصطلاح فارسی. ما و شما نماز دیگر یا نماز عصر میخوانیم. خداوند جل جلاله به اینمی زمان یا اینمی وقت قسم یاد میکنه که والعصر، قسم به دیگر یا قسم به معصر که ما امو وقت نماز میخوانیم. و یا میتونه که معنای عصر زمان باشه، امی خود وقت باشه که ما و شما میگیم عصر قدیم، عصر جدید. یعنی زمان قدیم، زمان جدید. عصر چیمانه؟ زمان. و کلمه عصر کلمه عربی است که از اصاره گرفته شده. ما شما یک اصطلاح داریم اصاره نباتات. مثلا ما شما میگیم اصاره چیمانه؟ یعنی شیری نباتات. مثلا ما اگر لیمو را مثال بتیم، وقتی که ما لیمو را فشار میتیم از بینش آبش که مبرای آنمو اصاره لیمو است. انال رابطه اصاره با زمان چی است؟ همون قسمی که وقتی لیمو رو ما فشار میتیم آبش مبرایه، ما دوباره نمیتونیم که آب لیمو را پس به لیمو برگردانیم و او رو به شکل اولش بسازیم. به می شکل وقتی که زمان از ما سپری میشه و میگذره، ما این توانایی را نداریم که پس دوباره او زمان را بخریم یا پس به او زمان برسیم. از او خاطر کلمه عصر از اصاره گرفته شده، یعنی چیزی که غیر قابل برگشت است، چیزی که دوباره نمیتونیم که او را برگشت بدیم یا دوباره نمیتونیم او را به دست بیاریم. ما و شما یک اصطلاح داریم که میگیم زمان طلا است یا وقت طلا است. اما ارزش وقت و زمان از طلا قدر هم بیشتر است. از این خاطر خداوند جل جلاله به زمان یا به عصر قسم یاد میکنه که قسم به زمان، همین زمانی که از دست ما میره، همین زمانی که در گذر است و پس دوباره نمیاد. ما هیچ وقت نمیتونیم که 10 سال قبل خدا دوباره پس برگردیم. کسی که به سن پیری میرسه نمیتونه که جوانی خدا پس به دست بیاره. کسی که جوان است نمیتونه که پس سن طفولیت خدا پس دوباره به دست بیاره. یک بار که زمان رفت دیگه از دست ما میره و پس قابل برگشت نیست. از اون خاطر اینا براش میگن عصر. و این بسیار زیاد مهم است. از اون خاطر خداوند به این قسم یاد میکنه که والعصر یا قسم به زمان.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد و از آن برای خود و دیگران همچنین گوشزدهایی داشته باشیم. در تفسیر سوره والعصر و یا آنجایی که خداوند به عصر یا زمان قسم یاد می کند، این گونه آمده است که آن به عنوان یکی از تفسیرها زمان همان وقت است. در قرآن آنچه که موجب اطلاف وقت می شود به عنوان لغو، باطل، افراد و به طور کلی بیهودگرایی و پوچی ذکر می شود و آن سرزنش شده است، چرا که موجب نابودی عالی‌ترین سرمایه های زندگی و افت زیست سالم می شود. خداوند متعال در تعریف انسان با ایمان در سوره مؤمنان آیه 3 این گونه فرموده است:
والذین هم عن اللغو معرضون،
و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.
الله یا الله،
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه موضوع کنترل زمان یا وقت را با شما مطرح کردیم که یکی از راه‌های رسیدن به شکوفایی و پیشرفت در زندگی هر انسان این مسئله می باشد. خداوند نگهدارتان.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده ویژه برنامه بهار آزادی. دوستان شنونده، فرارسیدن ایام خجسته دعی فجر رو به شما تبریک میگیم و به این مناسبت پنجمین قسمت این ویژه برنامه تقدیم حضورتون میشه. تعدادی از آیات قرآن مجید سنت‌های الهی را بیان می‌کنند. در زبان دین سنت الهی همان جریان اراده حکیمانه خداوند در نظام هستی است. بر اساس تقدیر الهی پدیده‌های جهان خلقت بر اساس قوانین خاص مسیر تکاملی خود را می‌پیمایند. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنت الهی یاد می‌کند که ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. این قوانین تنها درباره پدیده‌های طبیعی نیست، بلکه زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را هم در بر می‌گیرد. همانند اینکه خداوند پیامبران خود را یاری می‌دهد و یا اینکه پروردگار عادل است و هیچگاه نسبت به بندگان خود ظلم نمی‌کند. آیه 54 سوره آل عمران از آیاتی است که به یکی از سنت‌های الهی اشاره دارد و آن اینکه نقشه دشمنان حق در مقابل تدبیر پروردگار ضعیف و شکست خورده است. این آیه در بین آیاتی است که به نقشه قتل حضرت مسیح علیه السلام توسط گروهی از یهودیان اشاره دارند. این گروه حتی برای حبس و دستگیری حضرت مسیح علیه السلام جایزه تعیین کردند و مقدمات به دار آویختن او را فراهم نمودند. خداوند در آیه 54 سوره آل عمران می‌فرماید و نقشه کشیدند و خداوند چاره‌جویی کرد و خداوند بهترین چاره‌جویان است. نجات حضرت مسیح علیه السلام نتیجه تدبیر پروردگار در مقابل نقشه دشمنان بود. آیه یادآور می شود که خالق هستی بهترین چاره‌جو و تدبیر کننده است. با نگاهی به آنچه که انقلاب اسلامی ایران پشت سر گذاشته و با توجه به حجم توطئه‌ها و خباثت‌های دشمن علیه آن، زنده و پویا بودن این انقلاب نیز بیشتر شبیه یک معجزه است. آیه و مکرو و مکرالله و الله و خیر الماکرین به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در به شکست کشیدن نقشه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی تعبیر و تفسیر شده است. در سالهای پایانی حکومت پهلوی با توجه به قدرت شاه و حمایت کشورهای قدرتمند از حکومت او، گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA، رژیم صهیونیستی موساد و حتی سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک دلالت بر ثبات سیاسی ایران داشت. ایران را جزیره ثبات می‌نامیدند و وقوع یک خیزش مردمی علیه حکومت را امری محال می‌دانستند. اما در میان ناباوری و با توجه به سابقه نارضایتی خواه و اعتراضات مردمی نسبت به رژیم پهلوی، جرقه گسترش انقلاب در دیماه 1356 از قم آغاز شد. بعد از آن حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف به صورت متوالی و پی در پی شکل گرفت و در نهایت 13 ماه بعد در بهمن 1357 به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. بسیار از مبارزان تصور نمی کردند که بتوان حکومت مقتدر شاه را در عرض چند ماه سرنگون کرد، آن هم تنها از طریق تظاهرات و برگزاری راهپیمایی. تنها 3 روز آخر منتهی به پیروزی انقلاب، مردم به هنگام نجات جان انقلابیون نیروی هوایی، مردم به انبارهای اسلحه دست پیدا کردند. به دستور امام خمینی رحمت الله علیه، مردم امنیت شهرها را خود به عهده گرفتند و مانع از انجام هر کودتای علیه انقلاب شدند. برگزاری رفراندوم و حضور گسترده مردم برای تأیید حکومت جمهوری اسلامی و تأیید قانون اساسی کمتر از 3 ماه بعد انجام شد. تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در میان نقشه‌های گسترده قدرت‌های شرق و غرب برای به هرج و مرج کشاندن کشور، نمود عینی وعده پروردگار به مؤمنین است که یاری آنها را بر خود حتمی دانسته است. آنجا که خداوند در انتهای آیه 47 سوره روم می‌فرماید و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. هرگاه حرکت قوم و ملتی علیه ظلم و برای برپای عدل بر پایه انگیزه های الهی و هدف تحقق ارزش های الهی باشد، خداوند یاری دادن آنان را بر خود واجب دانسته است. این سنت الهی را بار دیگر در به شکست کشاندن حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران شاهد بودیم. صدام با حمایت تمام کشورهای قدرتمند اروپایی، آمریکا و شوروی جنگی نابرابر را در اوج مشکلات داخلی مردم به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. در آن سالها حجم دشمنان انقلاب اسلامی تنها به جنگ محدود نشد. ترور مقامات رد بالای کشور نیز در دستور کار گروه‌های وابسته به غرب قرار گرفت. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، افراد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرا طی کمتر از 4 ماه توسط اعضای سازمان مجاهدین یا همان منافقین ترور شدند. هر کدام از این وقایع به تنهایی در هر کشور دیگر می توانست سیستم سیاسی آن را بی ثبات کند، اما مردم عشق خود به انقلاب اسلامی و حفظ آن را با حمایت از امام رحمت الله علیه، حضور بیشتر در جبهه های جنگ و تحمل سختی ها نشان دادند. هر بار که دشمنان هجمه های خود علیه انقلاب اسلامی را بیشتر می کردند، پاسخ کوبنده تر از مردم دریافت کردند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای، مدعی العالی، دشمن می خواست کشور را متلاطم کند، می خواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد. درست به عکس، خدای متعال در مقابل کید و حیله دشمنان آنچنان تقدیری کرد که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، و نقشه کشیدن و خداوند چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است. ملت به برکت دفاع مقدس از آن جایی که بود جلوتر رفت، آمادگیش نیز بیشتر شد. این توطئه دشمنان مستکبر در مقابل ایران اثری نکرد. با پایان یافتن جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، همانند هر جنگی در هر کشوری سرعت رشد و سازندگی در کشور بیشتر شد، اما مشکلات و سختی ها کم نشد. هرچه که ریشه های انقلاب قوی تر می شد، نقشه دشمنان داخلی و خارجی برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی نیز بیشتر شد. در سالهای اخیر تحریم اقتصادی ایران که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی علیه مردم شروع شده بود به اوج خود رسید. مقامات آمریکایی خود از آن به تحریم‌های فلج کننده یاد می‌کنند که با مقاومت و ایستادگی مردم به شکست انجامیده است. برخی از مقامات آمریکایی به شکست مفتضحانه و فاحش این طرح اعتراف کردند. کریس مورفی سناتور دموکرات در پیامی توییتری نوشت: تحریم‌های فشار حداکثری علیه ایران کارساز نبود. خرابکاری و ترور کارساز نبود. جنگ با ایران هم کارساز نخواهد بود. دشمن در هر دوره‌ای به دنبال شیوه‌های جدید، راه‌های جدید و حیله‌های جدید است. از آخرین توطئه‌ها که بسیار گسترده‌تر از گذشته بود، جنگ ترکیبی چند ماه قبل دشمن علیه انقلاب اسلامی است. در این جنگ، آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌های مخالف انقلاب اسلامی امکانات وسیعی را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند. با جنگ رسانه‌ای قوی تلاش کردند چهره ناامن از ایران در اذهان مخاطبان خود شکل دهند و آنها را با دروغ پردازی به بازی بگیرند. شدت این حملات در شبکه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی به گونه‌ای بود که برخی از دوستداران انقلاب اسلامی خارج از مرزهای کشور را نگران کرد. در حوزه نظامی تلاش کردند انواع سلاح‌های جنگی را توسط گروه‌های اغتشاشگر و وابسته جهت بکارگیری در اغتشاشات و ناآرامی‌ها وارد کشور ایران کنند که بسیاری از آنها توسط مأموران امنیتی و نظامی کشف و ضبط شد. هرج و مرج طلبی اغتشاشگران، آتش سوزی و خسارت وارد کردن به اموال عمومی و مردم، کشت سازی‌ها، آموزش اغتشاشگران و شبکه سازی آنها توسط رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی حمایت شده از سوی دولت‌های غربی جهت تحریک و ایجاد نارضایتی عمومی همه و همه خبر از یک اغتشاش برنامه‌ریزی شده می‌داد. فعالیت‌های دیپلماسی شدید کشورهای غربی به ویژه آلمان، فرانسه، انگلیس و نیز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها عنوان حمایت از حقوق زنان و یا حقوق بشر شدت بی سابقه یافت. اما جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام این هجمه ها استوار و پایدار ماند و ایستادگی کرد و این توطئه اخیر دشمنان خود را نیز ناکام گذاشت. طراحی این همه هجمه از سوی دشمنان علیه انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی ایران همچنان زنده و پویا در مسیر اهداف خود و نفی قدرت های جهانی با حفظ استقلال حرکت می کند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مدظله العالی، اگر کسی گمان کند که توطئه دشمن برای ضربه زدن به نظام کافی است، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. دشمن توطئه می کند، نظام اسلامی هم ضد توطئه درست می کند. نقشه می کشند و خداوند هم چاره جویی می کند و خداوند بهترین چاره جویان است. بزرگواران، به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جاودانی، اما میمیرم من. تو جاودانی اما میمیرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی. تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی. تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی. یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار. به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پر نور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جان آفرینش. ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم. واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تا دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جاودانی، اما میمیرم من. تو جاودانی اما میمیرم من.
موسیقی ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مراسم معنوی جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز، برگزاری مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، مذاکرات مرزی نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرغیزستان و معرفی سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این لحظه به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی و بر تراوت جشن فرشته ها با حضور دانش آموزان دختر تأکید کردند: نوگلان عزیز، با خدا دوست باشید و کاری کنید که جز زنان بزرگ کشور شوید. در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مراسم معنوی پر تراوت جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز که به سن تکلیف رسیدند، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم که فضای روح بخش و بانشاتی برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با تبریک عید و جشن تکلیف به دختران گفتند: دختران و نوگلان عزیز من، جشن تکلیف یک جشن و عید واقعی است، چون از لحظه تکلیف این قابلیت را پیدا کرده اید که خدا با شما حرف بزند و شما تکلیف بدهد که آن را انجام دهید، و این رتبه، یعنی مخاطب خدا شدن، رتبه بسیار با ارزش در انسانیت است. ایشان خطاب به دختران افزودند: جشن تکلیف یعنی شما دیگر کودک نیستید، بلکه نوجوان و مسئولیت پذیر و می توانید در خانواده، در مدرسه و محیط بازی با دوستان خود اثرگذار باشید و دیگران را نیز به راه راست هدایت و راهنمایی کنید، که این مسئولیت بر عهده همه ماست. حضرت آیت الله خامنه ای دختران نوجوان را به دوست داشتن با خداوند مهربان توصیه کرده گفتند: شما با دلهای نورانی روشن و صفای خود از همین امروز می توانید با خدا دوست شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند: یکی از راه های دوستی با خدا این است که در نماز توجه داشته باشید که در حال سخن گفتن با خدا هستید، بنابراین معنا و ترجمه کلمات نماز را فرا بگیرید. راه دیگر دوستی با خداوند هم این است که کارهایی که گفته است انجام دهید و آنچه که نهی کرده است انجام ندهید. ایشان با اشاره به درخشش زنان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ ایران عزیز خاطر نشان کردند: امروز زنان برجسته و مسئولیت پذیر ما در بخش‌های علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشور هستند، زیاد و بیش از گذشته هستند. شما نیز سعی کنید با درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن در آینده جزی زنان بزرگ کشور عزیز رتان شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نوگلان تازه مکلف شده افزودند: شما می توانید در این مبارزه عظیمی که ملت ایران در دوران انقلاب با ظلم، بدبختی و تبعیض آغاز کرده است، نقش آفرین باشید. همچنین که قبلا نیز زنان زیادی نقش آفرینی کردند و امروز مردم با مطالعه کارهای بزرگ آنها در کتابها از زحمات برجسته آنها در طول سالهای انقلاب آگاه می شوند. در پایان این مراسم تعداد از دختران نوجوان در فضای صمیمانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند. هنرمند قلمزن ایرانی به عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت قلم میزند. علی جنگی هنرمند قلمزن ایرانی با تبریک میلاد امام علی علیه السلام، عشق و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، مهمترین انگیزه خود را در خلق آثار بدیع و گرانبها میداند.
گنجینه بکر و ماندگار که در نخستین جشنواره بین المللی هنرهای قرآنی مالزی تحسین نخست وزیر این کشور را هم برانگیخت.
اینها حلقه های وصل معنویه، یعنی هنر رو ببینن و وصل بشن به اون صاحب هنر،
هنر اصیل ایرانی اسلامی.
من بهش میگم موزه متحرک از هنر، معنویت، اعتقادات، ریشه، تمدن، عبادتی که بدون ولا کند عابد، کتابتی است که ابله بروی آب کند. میشه این اثر دستت باشه پرده خانه خدا رو بگیری، میشه این اثر دستت باشه زدیه ابا عبدالله تو دستت بیاد. امیرالمؤمنین آقا اسدالله القالب بزرگترین ثروت معنوی جهان هست که در اختیار شیعه خداوند قرار داده. یا علی.
اسماعیل قوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور سفیر، اعضای سفارت، شخصیت‌های فرهنگی و ادبی تاجیک و جمع زیادی از ایرانیان مقیم برگزار شد. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با تبریک و تهنیت میلاد سراسر نور و پرخیر و برکت حضرت علی علیه السلام و روز پدر گفت: حضرت علی علیه السلام اعجوبه عالم و نمونه قدرت کامله الهی و کلمه تامه پروردگار است که ابعاد شخصیتی نامتناهی دارد. سفیر ایران با اشاره به خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام افزودن: امام علی علیه السلام چنان اقیانوسی است که احاطه بر همه ابعادش در یک نگاهی که هیچ در یک مطالعه طولانی هم برای انسانیت میسر نیست. صابری با بیان این که این سخن البته نه فقط درباره مقامات ملکوتی و عرفانی امام علی علیه السلام صادق است، بلکه حتی ابعاد عملی زندگی آن بزرگوار، یعنی آنچه که مربوط به حکومت و سیره رفتار ایشان است، هم واقعا در هیچ بیانی نمی گنجد. تأکید کرد: به هر حال آنچه که می دانیم انسانی است که بلند مرتبه قله های بشریت است و نمی توان به آن توجه نکرد و به سمتش حرکت ننمود، لذا خوشبختانه با وجود این حیرت از هر طرفی که وارد دریای عظیم فضایل و مناقب آن حضرت بشویم و هر رشته از رشته های محاب بشری را که مطرح میکنیم، فیض عظیمی نصیبمون خواهد شد و از این دریا بهرمند خواهیم بود. خان احمر روستایی استاده در برابر اشغالگرای صهیونیست ها. اشغالگران بار دیگر تهدید کردن روستای خان احمر را تخریب خواهند کرد.
اشغالگران بار دیگر تهدید کردند. روستای خان احمر را تخریب خواهند کرد. سالهای 2010 و 2018 رژیم صهیونیستی 8 قطعنامه را برای تخریب این روستا صادر کرد، اما در مقابل ایستادگی و مقاومت مردم و ساکنان این روستا و کسانی که با آنها اعلام همبستگی کردند، نتوانستند کاری از پیش ببرند. در همین حال، همزمان با تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی، وزرای افراطی آن نظیر بنگویر و اسموتریچ بار دیگر از دادگاه رژیم اشغالگر خواستند دستوری برای تخریب فوری روستای خان احمر صادر کند.
این بار شاهد هستیم که برخلاف سالهای گذشته افرادی خارج از دولت به دنبال تخریب این روستا هستند. در نتیجه سازمانی نظیر رگویم که اسموتریچ از بنیانگذاران آن است، پشت سر این ماجرا قرار دارد و حتی بنگویر و اسموتریچ و دیگران بر سر میز تصمیم گیری قرار دارند.
لکن حکومت الاحتلال،
با این حال رژیم اشغالگر وقتی با حضور گسترده فلسطینیانی مواجه شد که برای محافظت از خان احمد به این منطقه آمده بودند، از دادگاه درخواست کرد تصمیم برای تخریب این روستا را تا 4 ماه آینده به تعویق بیاندازد.
لكن يختلف هنا
موقعیت راهبردی روستا با نقاط دیگر متفاوت است، چرا که اینجا نقطه اتصال جنوب و شمال کرانه باختری است. اگر صهیونیست‌ها موافق می‌شدند این روستا را تخریب و نابود کنند، آنگاه جنوب کرانه باختری را از شمال آن جدا و در آن شرک‌سازی می‌کردند.
این روستا بین قدس و اریها و در داخل سرزمین‌هایی قرار دارد که مقامات رژیم اشغالگر برای اجرای پروژه شهرک‌سازی خود به نام طرح شماره E1
در مذاکرات نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بر حل و فصل مسالمت آمیز مسائل مرزی بین دو کشور تأکید شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، به میزبانی تاجیکستان در یک از مناطق مرزی این کشور، جمعیت دهات خستیواز ناحیه باباجان غفورف نشست مشترک نمایندگان ولایت سغد این کشور و بادکند قرقیزستان برگزار شد. ریاست هیئت دو کشور را در این مذاکرات رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان و عبدالکریم علی بایو رئیس ولایت بادکند قرقیزستان بر عهده داشتند. در این مذاکرات همچنین رجب علی رحمان علی و اولور بای بک شارشایو فرماندار نیروی مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان، نمایندگان نهادهای انتظامی و امنیتی مناطق سغد و بادکند، رئیسان شهرها و مناطق مرزی، نمایندگان مردم شهرک های مرزی شرکت کردند. در نتیجه این مذاکرات دو طرف توافق کردند بین جمعیت مرزی مناطق سغد و سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بیش از پیش مسائل را توضیح دهند و بر اهمیت حل و فصل همه مشکلات و اختلافات مرزی منحصر از طریق مذاکرات و تفاهم متقابل تأکید کنند. طی این دیدار برنامه فعالیت‌های مشترک قرار است در سال 2023 با هدف تقویت اقدامات اعتمادی متقابل و حل و فصل مسائل مرزی اجرا شود تدوین شد. بر روستای شهرها و نواحی مرزی مناطق سغد و بادکند دستور داده شد تا بر اساس این طرح برای دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه عملیاتی مشخص را تدوین کنند. شرکت کنندگان در این مذاکرات خواستار تعیین خط مرزی دولتی بین منطقه سغد تاجیکستان و منطقه بادکند قرقیزستان از طریق مذاکرات سازنده شدند. در کراون اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیس، پدری میگوید 9 سال است به وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله اش به نام زین که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس در این کشور جانباخت ستانیده شود.
در کوران اعتراضهای مردمی به دولت انگلیس، پدری میگوید 9 سال بیوقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 سالش که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس جانباخته ستانده شود.
در پی باران شدید در منطقه ما در سال 2014 سیلاب را افتاد و آب وارد منزل ما شد. در پشت منزل ما یک مرکز قدیمی دفن زباله های شیمیایی بود که به جز ارتش و دولت انگلیس کسی از اون اطلاع نداشت. سیلاب موجب شد شیرابه های سمی زباله های شیمیایی وارد منزل ما بشه که سبب انتشار گاز هیدروژن سیانید شد. از این گاز اعصاب در جنگ جهانی دوم در ارتش انگلیس برای کشتن سربازان دشمن استفاده می شد.
به گفته یک کارشناسان، هیدروژن سیانید مایعی بدون رنگ و به شدت سمی و کشنده است که با سرعت زیاد عمل می کند. پدر کودک قربانی می گوید خود نیز بر اثر استنشاق این گاز فلج شده است.
بلافاصله پس از انتشار این گاز من به علت حمله قلبی از هوش رفتم. چون این گاز بسیار خطرناک و کشنده است، بلافاصله کارشناسان مربوط به بررسی چگونگی انتشار گاز هیدروژن سیانید پرداختند. در آن زمان دولت به رسانه‌ها گفت این پسر بچه بر اثر استنشاق گاز کربن ناشی از یک پمپ آب که برای تخلیه سیلاب استفاده می‌شده جان باخته، که کاملا دروغ بود. دولت به جهانیان دروغ گفت.
این پنهانکاری در سطح بالای حکومت انجام شده. کارشناسان فقط گاز هیدروژن سیانید در منزل ما شناسایی کردند. هیچ پمپی هم برای انتقال سیلاب از منزل ما استفاده نشد.
پیگیری های والدین این کودک قربانی، پای جرمی کوربین، چهره مشهور ضد جنگ در انگلیس را به پیگیری این ماجرا باز کرده. شاید او نخستین نماینده مجلسی است که حقیقت ماجرا را بیان می کند.
زین در پی مسمومیت با گاز هیدروژن سیانید جان باخت. والدین او مدت هاست برای اجرای عدالت درباره زین تلاش می کند.
خانواده قربانی و حامیانشان توماری با 117,000 امضا تهیه کردند و با درخواست پایان دادن به لاپوشانی این پرونده و اجرای عدالت به دفتر نخست وزیری انگلیس ارائه کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ظاهر رحمان‌زاده، رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان، با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و لوا ایسا سفیر فلسطین در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت چشمانداز همکاری بین دولت تاجیکستان و فلسطین و توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور بررسی شدند. تأکید شد که طرف تاجیکی بر توسعه و گسترش بیشتر روابط با فلسطین، از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی، توجه ویژه دارد. از آن شد که برای رساندن روابط دو کشور به سطح کیفی جدید، قبل از هر اقدامی باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجلس نمایندگان تاجیکستان و شورای قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. رحمان‌زاده در بخش دیگر این دیدار گفت: همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم با این روابط بیشتر تقویت یابد. در این راستا رحمان‌زاده بر آمادگی طرف تاجیکی برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری بین پارلمان با فلسطین تأکید کرد. دو طرف این دیدار توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را موجب بحث و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبت‌های دو جانبه ماه اکتبر سال 2020 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان معرفی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، یوسف عبدالسلامو برنده مدال نقره بازی های المپیک پکن در سال 2008 سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان شد. بین فدراسیون کشتی آزاد تاجیکستان و یوسف عبدالسلامو سرمربی جدید تیم ملی تاجیکستان دارنده مدال نقره بازی های المپیک 2008، قهرمانی آسیا 2003 و دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 2007 قرارداد امضا شد. ریاست فدراسیون کشتی آزاد تاجیکستان با نامزدی یوسف عبدالسلامو برای سمت مربیگری تیم کشتی آزاد تاجیکستان موافقت کرد. مسابقات قهرمانی جودای بزرگسالان تاجیکستان در دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون جودای تاجیکستان اطلاع داد که مسابقات قهرمانی جودای تاجیکستان بین بزرگسالان در تاریخ 11 تا 12 فوریه در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در دوشنبه برگزار می شود. در این مسابقات 7 تیم و بیش از 250 کشتینگر، 230 مرد و 20 زن از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان شرکت می کنند. برندگان 14 وزن برای حضور در مسابقات جهانی و منطقه‌ای در تیم ملی جودای تاجیکستان شرکت خواهند کرد. سه فرنگی کار کشتی ایران در روز دوم مسابقات رده‌بندی زگرب رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، روز چهارشنبه مسابقات کشتی رده‌بندی زگرب با رقابت‌های وزن‌های 63 و 67 کیلوگرم کشتی فرهنگی برای نمایندگان ایران در حال پیگیری است. امروز شنبه ایمان محمدی و عارف محمدی در وزن 63 کیلوگرم و دانیال سهرابی و رضا عباسی در وزن 67 کیلوگرم برای توشک مسابقات رفتند. روز گذشته جمعه فرنگی کار ایران موفق به کسب 3 مدال از این مسابقات شد. محمد علی گرای مدال طلا، ناصر علیزاده مدال نقره و امین کاویانی نژاد مدال برنج کسب کرد. فوتبالیست تاجیکستانی عضو تیم پرتغالی دوم انسن شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان سلام اشور محمدوف هافبک 19 ساله فوتبال جوان و ملی پوش تاجیکستان با باشگاه دومن انسن در لیگ دسته چهارم پرتغالیا بازی میکند. قرارداد امضا کرد. سلیم اشور محمدوف در مسابقات قهرمانی تاجیکستان در باشگاه های استقلال و استرافشان بازی کرده است. آخرین باشگاه او برویک بایز بود که بخش از لیگ روسیه است. تیم جدید سلام اشورا در دسته چهارم پرتغال رده هشتم قرار دارد. و احتم نظر او که 30 سال دارد، کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد، در باشگاه فوتبال اندیجان سوپرلیگ ازبکستان با کار خود ادامه میدهد. احتم نظربایی با تجربه ای که در خط دفاعی و هم در خط هافبک بازی میکرد، 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظرو از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم های ملی انجام داد و 5 گل به ثمر رساند. در سال گذشته 5 مؤسسه آموزشی متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان روسیه در تاجیکستان افتتاح شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این مرکز آموزشی در شهرهای دوشنبه، کلاب، باختر، خوجند و تورسونزاده به بهره برداری رسید. این در حالی است که در حال حاضر 39 مکتب روسی زبان در تاجیکستان وجود دارد و حدود 27000 دانش آموز در آنها تحصیل می‌کند. همچنین 160 مؤسسه آموزشی مشترک تاجیکستان و روسیه نیز در تاجیکستان فعالیت دارد که حدود 70000 دانش آموز در آنجا مشغول تحصیل هستند. رئیس دومای دولت روسیه در توییت نوشت تانک های لوئرپارد که صدر اعظم آلمان برای جنگ علیه روسیه به اوکراین می فرستد به سرنوشت تانک های تایگر 80 سال پیش و دوره آلمانی نازی دوچار خواهد شد.
مجوز ارسال لئوپارد آلمانی به نظر برخی ها جنگ را در اوکراین می تواند وارد مرحله جدیدی کند. لئوپارد 2 تانکی با برد 5 کیلومتر. این تانک با سایر تانک های زرهی مخفیگاه ها و موانع پیش رو مقابله و با قدرت راه رو باز میکنه. آلمان در ابتدای جنگ اعلام کرده بود نمیخواهد با دادن تسلیحات سنگین به اوکراین مستقیم وارد جنگ با روسیه شود، اما بالاخره این تصمیم را گرفت.
آنچه تعیین کننده است اینکه ما در مشاوره تنگاتنگ با دوستان و متحدان خودمان بتوانیم به آن برسیم.
آلمان اعلام کرده 14 تانک لئوپارد 2 و 40 نفربر زرهی ماردر را به دولت کیف تحویل می‌دهد. آموزش سربازان اوکراینی در خاک خودش را هم بر عهده گرفته. اما بنا به نظرسنجی‌ها به طور میانگین نیمی از مردم مخالفند و ارسال این سلاح‌ها را باعث شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و احتمال گسترش آن به خارج از اوکراین می‌دانند. روسیه در قبال ارسال تانک‌ها خط و نشان کشیده و اینکه برای کسانی که این تانک‌ها را هدف قرار دهند جایزه می‌گذارد و از آن سو اوکراین اعلام کرده تانک کافی نیست و غرب باید جنگنده و زیردریایی هم بفرستد. در آلمان هم برخی موافقند.
من معتقدم برای حمایت بهتر از اوکراین در مقابل روسیه دادن جنگنده به این کشور با شرایط همخوانی داره.
اتفاقاتی که بوی گسترش جنگ رو میده. هرچند دولت آلمان برای ارسال نیروی نظامی و جنگنده به اوکراین فعلا اعلام مخالفت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. پس از چند ماه تلاش و پیگیری، سرانجام ارمنستان به دیوان بین المللی کیفری جمهوری آذربایجان را به پاکسازی قومی در قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. در این ارتباط نماینده ارمنستان در دیوان بین المللی کیفری که با درخواست دولت یروان با هدف رفع انسداد از گذرگاه لاچین برگزار شد اعلان کرد. این اقدام جمهوری آذربایجان با سهمیه بندی غذا و کاهش ملزومات دارویی در قره‌باغ کوهستانی منجر شده است. نماینده ارمنستان خطاب به قضات دادگاه گفته است این دادگاه آخرین امید ارمنی های ساکن قره‌باغ است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان که در دادگاه بین المللی کیفری حضور داشت، گزارش های طرف ارمنی در خصوص مسدود شدن کریدور لاچین را کاملا دروغ توصیف کرد. این دیپلمات جمهوری آذربایجان ارمنستان را به دلیل پیش کشیدن بحث پاکسازی قومی و تحریف واقعیت ها متهم کرد. در این شرایط بدیهی است که محکومیت جمهوری آذربایجان در دادگاه بین المللی کیفری تبعات منفی زیاد برای دولت الهام علیو در پی خواهد داشت. در صورت صدور رأی نهایی ممکن است علاوه بر جریمه مالی تحریم‌های علیه جمهوری آذربایجان اعمال شود. واقعیت آن است که پس از مسدود شدن راهگذر لاچین که تنها راه ارتباطی ارمنی‌های قره‌باغ با ارمنستان محسوب می‌شود و بر اساس توافقنامه 10 ماده صلح مسکو باید توسط دولت باکو برای ارمنی‌ها فعال باشد، ارمنی‌ها در تنگنای شدید گرفتار شده‌اند. در حالی که حتی آمبولانس های صلیب سرخ نیز بدون مجوز دولت باکو حق انتقال بیماران بدحال از قره‌باغ کوهستانی به بیمارستان های ارمنستان را ندارد. دولت الهام علیو اخیرا مدعی شده است ارمنستانی های ساکن قره‌باغ می توانند آزادانه این منطقه را ترک کنند. در عین حال رئیس جمهور آذربایجان طرفداران محیط زیست را عامل تصرف دالان لاچین معرفی کرده است. واکنش دولت الهام علیه به ترک آزادانه منطقه مورد مناقشه قره‌باغ توسط ارمنی ها به معنای آن است که مقامات باکو قصد دارند با کوچ اجباری ارمنی ها از قره‌باغ این منطقه را به صورت اختصاصی از ارمنی ها دریافت کند. این در حالی است که منطقه قره‌باغ علاوه بر اتباع آذری ساکنان ارمنی نیز داشته است، اما با سختگیری های دولت الهام علیه بر ارمنی های قره‌باغ چنین به نظر می رسد که باکو قصد دارد با تحت فشار قرار دادن ارمنی ها و دولت ارمنستان بدون برگزاری همه‌پرسی حق تعیین سرنوشت منطقه قره‌باغ کوهستانی را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد. دولت الهام علیه به این منظور خطوط انتقال گاز، برق و اینترنت به مقصد قره‌باغ کوهستانی را که از مسیر کریدور لاچین عبور میکند بارها قطع کرده است. قطع گاز در فصل زمستان نیز یکی از دلایل اعتراض سازمانهای حقوق بشری به اقدام دولت الهام علیه بوده است. در همین ارتباط وکیل ارمنستان در دیوان بین المللی کیفری از مسدود شدن کریدور لاچین توسط باکو به عنوان انسداد وحشیانه و غیر ضروری یاد کرد و خواستار پایان دادن به تصرف جاده و اثرگیری انتقال اقلام ضروری به منطقه قره‌باغ کوهستانی شده است. کارشناسان معتقد هستند هدف اصلی دولت الهام علیه از وارد ساختن فشار بر ارمنستان دریافت بخشی از اراضی جنوب ارمنستان است تا بتواند ضمن ارتباط مستقیم از نخجوان مرز مشترک ایران و ارمنستان را نیز قطع کند. در این زمینه ورتون واسکانیان کارشناس سیاسی ارمنستان و رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه یروان گفته است اگر جمهوری آذربایجان با عبور از ایران مسیر جایگزین برای نخجوان دارد، صحبت در مورد مکان به نام کریدور زنگزور به معنی است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز، برگزاری مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، مذاکرات مرزی نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان و معرفی سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزادی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش من. جانمی ایمانمی من را تو در من آفریدی، زودتر می آمدی حالا چرا از ره رسیدی؟ شعله شو آتش بشو، یک سر به سوزان خاطراتم، هم نفس بر من برس، افتاده ای در زیر پاتم، افتاده ای در زیر پاتم. خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم